رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، با برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارانم میرویس رحمانی و رفیع الله سینا برنامه خبری ساعت پیشکش میکنیم. یک حزب تازه اسلامگرای افراطی در صحنه انتخابات پاکستان ظاهر شده و صدها عضو این حزب در انتخابات ملی و ایالتی کشور کاندید شدند. این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که پس از آتش بس موقت میان حکومت این کشور و گروه طالبان در روزهای اخیر رمضان و عید فطر، تغییر بنیادی در وضعیت کشور رونما شده است. آقای غنی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در جریان آتش بس حدود 33,000 طالبی که پیش از آتش بس می جنگیدن در روزهای عید وارد شهرها شدن و نشان دادن که از جنگ خسته شدن. آقای غنی با اشاره به فتوای عالمان دینی افغان و نشست عالمان دینی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی که جنگ افغانستان را ناروا خواندن گفت که اکنون ادعای گروه طالبان مبنی بر مشروع بودن جنگ علیه حکومت افغانستان ختم شده است. رئیس جمهور غنی همچنان گفته است که روند کنونی صلح افغانستان شبیه مش مصالحه ملی دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان نبوده و به گفته آقای غنی روند کنونی صلح افغانستان اجماع ملی، منطقه‌ای و جهانی را با خود دارد. نیروهای امنیتی افغان شب گذشته با انجام یک عملیات ویژه در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند یک زندان بزرگ گروه طالبان را در هم شکستند و 58 تن را از قید این گروه رها ساختند. مقام‌های امنیتی افغان با تایید این خبر گفتند که در میان افراد رها شده سربازان اردو و پلیس نیز شاملند. موسی قلعه از 3 سال گذشته به این سو در کنترل گروه طالبان قرار دارد. محمود علوی وزیر استخبارات ایران میگوید که نیروهای امنیتی این کشور 4 عضو مظنون گروه داعش را دستگیر کردند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
آقای علوی امروز گفت که اعضای مظنون داعش طرح انجام چندین حمله را بر مناطق مختلف ایران ریخته بودند، اما آنان پیش از انجام این حملات در جنوب غرب ایران دستگیر شدند. وزیر استخبارات ایران افزود که این گروه 4 نفری توسط فردی که برادرش در جریان جنگ برای داعش در سوریه کشته شده بود رهبری می شد. اعضای داعش سال گذشته با حمله بر ساختمان پارلمان ایران و مقبره آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی آن کشور کم از کم 18 نفر را کشتند. در یک رویداد دیگر در اثر درگیری بین تندروان اسلامگرا و نیروهای امنیتی ایران در شمال غرب این کشور 3 تندرو و یک منصوب امنیتی ایران کشته شد.
مقام‌های یمنی و شاهدان عینی می‌گویند که جنگ‌های شدید بین نیروهای طرفدار حکومت این کشور و شورشیان حوثی در 2 هفته گذشته منجر به کشته شدن بیش از 30 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان شده است. نیروهای حکومت یمن تلاش دارند تا با حمایت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی مناطق تحت کنترل شورشیان را در امتداد سواحل غربی این کشور تصرف کنند. مقام‌های یمنی گفتند که درگیری‌های اخیر بین دو طرف از آغاز ماه جولای تا کنون حدود 57 غیر نظامی دیگر را در نزدیکی بندر حدیده زخمی کرده است. به گفته این مقام‌ها بسیاری از این زخمیان در اثر انفجار ماین‌های زمینی مجروح شده‌اند. در ادامه عملیات بازپسگیری مناطق جنوب غربی سوریه از شورشیان، اردوی سوریه و متحدین آن کنترل یک تپه استراتژیک را به دست آوردند که در نزدیکی ارتفاعات گولان که از سوی اسرائیل اشغال شده موقعیت دارد. این تپه پیش از سقوط آن به دست شورشیان سوری در اکتبر سال 2014 یک پایگاه عمده نیروهای دافع هوایی سوریه علیه اسرائیل بود. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش داده است که اردوی سوریه در بسیاری بخش‌های ولایت قنیطره به پیشروی‌های دست یافته است. این در حال است که یک مقام ارشد اسرائیلی گفته است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در ملاقات هفته گذشته‌اش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که اسرائیل در پی سرنگونی حکومت بشار الاسد در سوریه نبوده، اما نمی‌خواهد ایران در سوریه حضور نظامی داشته باشد. اتحادیه اروپایی و ژاپن یک توافقنامه تجارت آزاد را امضا کردند که بر اساس آن بزرگترین منطقه اقتصاد آزاد جهان ایجاد خواهد شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
این توافقنامه امروز در توکیو توسط شینزو آبی صدر اعظم ژاپن، دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی و ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی امضا شد. این بزرگترین توافقنامه تجارتی است که تاکنون اتحادیه اروپایی آن را با یک کشور دیگر امضا کرده است. بر اساس این توافقنامه 99% تعرفه ها بر تورید تولیدات و محصولات ژاپنی لغو می شود. تعرفه های گمرکی بر صادرات تولیدات و محصولات کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به ژاپن نیز از بین خواهد رفت. این توافقنامه در حالی امضا شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اتحادیه اروپایی را در تجارت دشمن واشنگتن خواند.
وکلای خانواده های مهاجر که اعضای آنان در مرز ایالات متحده با مکزیکو از هم جدا ساخته می شوند، از حکم اخیر یک محکمه فدرال مبنی بر کند ساختن اخراج مهاجران غیر قانونی استقبال کردند. بر بنیاد سیاست های سخت گیرانه حکومت دونالد ترامپ علیه مهاجرت های غیر قانونی، خانواده هایی که از این مرز وارد ایالات متحده می شوند، فرزندانشان از آنان جدا ساخته شده و والدین آنان بازداشت می‌گردند. اما یک محکمه فدرال در آمریکا دیروز حکم صادر کرد این والدینی که با اخراج از ایالات متحده روبرو می‌باشند باید کم از کم یک هفته فرصت داشته باشند تا در مورد اینکه آیا فرزندانشان در ایالات متحده باقی بمانند و یا خیر تصمیم بگیرند. این محکمه به حکومت آقای ترامپ تا 24 جولای فرصت داده تا تصمیم خود را در این مورد اعلام کند. و ماتیوز موراسکی صدر اعظم پولند میگوید که نیروهای ناتو مستقر در شرق اروپا باید در واکنش به سیاست‌های پرخاشگرایانه روسیه تقویت شوند. اظهارات صدر اعظم پولند یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. صدر اعظم پولند امروز گفت که رویکرد پرخاشگرایانه روسیه متوقف نشده است و به گفته او رئیس جمهور ترامپ باید این موضوع را درک کند. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. مقام های حکومتی در افغانستان رشد سریع نفوذ در کشور نگران کننده خوانده و گفتند که اگر رشد جمعیت بر روال کنونی ادامه پیدا کند، در 50 سال آینده نفوذ افغانستان به 100 میلیون نفر میرسه که این موضوع در این کشور با توجه به وسایل موجود هشدار دهنده است. کارشناسان و مسئولان حکومتی افغان‌ها میگن که باید از همین امروز برنامه‌ها ریزی‌ها به سطح کوچک خانواده‌ها باشه و یا چی به سطح کلان دولتی باید در این مسئله توجه جدی کنن. شرح بیشتر در گزارش مشنویم که عبدالحی ورشان پیشکش میکنه.
بروز شنبه در محفلی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی جمعیت در کابل ترتیب یافته بود، مسئولین ارشد حکومت از رشد بی‌رویه و کنترل ناشده نفوذ در کشور ابراز نگرانی نموده، گفتند که این مسئله سبب می شود که افغانستان با گذشت هر روز غریب و غریب‌تر شده برود. مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان گفت که نفوذ افغانستان که در سال 1968 50 سال قبل از امروز 2.5 میلیون نفر بود، امروز 31.5 میلیون است که 3 برابر افزایش یافته است و اگر در 50 سال بعدی باز هم 3 برابر شود به 100 میلیون نفر خواهد رسید که برای کشور فقیرجون افغانستان هشدار دهنده است.
در سال 1968 نفوس افغانستان سالانه 230 هزار نفر اضافه، یعنی نسبت به سال 67 230 هزار اضافه شده، ولی حال در سال 1397 نسبت به سال 1396 675 هزار نفر به نفوس ما اضافه شده. این به این معناست که اگر ما سال 675 هزار میگیم، حد وسط روزانه حدود 1800 مهمان جدید و دسترخوانهای ما میاد.
به موجب معلومات اداره احصائیه مرکزی، در سالهای قبل رشد جمعیت افغانستان 2.03% بود و حالا در سال جاری به 2.4% افزایش یافته است. این افزایش جمعیت به دلیل پایین بودن رشد اقتصادی برای افغانستان خطرناک و هشدار دهنده است. وزیر اقتصاد افغانستان افزایش سریع نفوس را با توجه به رشد اقتصادی کشور عامل فقر خواند و گفت
با می رشد نفوس و با می رشد اقتصادی روزانه ما غریب‌تر شده. در سال 2011 آید سرانه ما حدود 603 دلار فی نفر بود، ولی امروز عاید سرانه ما 569 دلار است و این تاثیر کلانش است که رشد اقتصادی ما به اندازه رشد نفوس ما نیست. رشد نفوس ما سریعتر است از رشد اقتصادی ما.
حسیب الله موحد، معاون مسلکی اداره احصائیه مرکزی افغانستان، در مورد تاثیرات افزایش نفوس صحبت کرد و گفت که افزایش جمعیت در صورت مفید است که مولدیت و وسایل زندگانی هم به تناسب نفوس بالا برود، ولی برای کشور فقیر چون افغانستان افزایش نفوس سراسر زیان آور است. آقای موحد تنها به یک مشکل محیط زیستی اشاره کرد و گفت
اگر ما تاثیرات نفوس، تاثیرات افزایش نفوس بخصوص در کشور فقیر ببینیم، مسئولات واقعا جدی داریم. اگر توجه نشد، شاید تا 20 سال آینده در کابل و تا 50 سال در آینده در افغانستان بحران بسیار جدی رو مواجه شد.
شماری از سخنرانان و شرکت کنندگان مراسم تجلیل از روز جهان جمعیت به این عقیده بودند که افزایش سریع نفوس برای افغانستان یک مسئله جدی است. باید حکومت از همین اکنون در جهت جلوگیری از رشد سریع نفوس اقدامات را روی دست بگیرد و از تمام مشوق‌هایی که بتواند روند رشد نفوس را بتی بسازد استفاده نماید و به برنامه‌های تنظیم خانواده‌ها توجه بیشتر صورت بگیرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مولوی فضل الرحمن انصاری که چند روز پیش بر ضد رسانه ها و خبرنگاران در ولایت هرات اعلام جهاد کرده بود، در تازه ترین واکنش به انتقادها خبرنگاران افراد تاثیرگذار بر اذهان عامه خواندند. این ملا امام مسجد چند روز پیش در جمع کثیر از نمازگزاران در ولایت هرات خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان ترویج دهنده فساد اخلاقی و جنگ‌های فکری و فرهنگی خوانده بود. جزئیات بیشتر در گزارش می‌شنویم که خلیل نورزایی فرستاده.
اما امروز من میگم از تمام مفتیان بریم پرسان کنیم، هر مفتی که چنین فتوای نداد بدانیم که او مفتی نیست، یک شخص فاسد و ظالمی است. بدانید و بفهمید که بر علیه رسانه های افغانستان جهاد فرض است. هر کس اینها از بین ببره جهاد کرده، مبارزه کرده، هر کس از دست اینها کشته بشه شهید میشه، هر کس بکشه قاضی میشه.
این بخشی از سخنرانی مولوی فضل الرحمن انصاری در ولایت هرات است که روز جمعه گذشته پیش از ادای نماز آنها را بیان کرد. این ملا امام مسجد رسانه‌ها و خبرنگاران افغان را فاسد خوانده بود و آنها را به دامن زدن فساد اخلاقی و جنگ فکری و فرهنگی متهم کرده بود. سخنانی که با نگرانی و انتقاد شدید خبرنگاران افغان در ولایت هرات مواجه شده است. خبرنگاران هرات میگویند که بی‌تفاوتی حکومت در برابر افرادی که افکار عامه را بر ضد اصحاب رسانه در این کشور تحریک می‌کنند، باعث بروز ناامنی بیشتر و وارد شدن لطمه به پیکر آزادی بیان و دموکراسی در کشور خواهد شد.
من به عنوان یک خبرنگار از این آیه به شدت نگران هستم. امیدوارم که دولت و ادارات زیرابط در این مورد توجه جدی بکنند.
برای ما کسایی که داریم با امکانات کم، با امنیت نادرست فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای میکنیم، واقعا جای نگرانی هم.
نگرانی به اندازه است که دستاوردهای 1.5 دهه آزادی بیان در افغانستان مخاطره میندازه. ما از حکومت افغانستان نیروهای امنیتی میخواهیم که بررسی قضیه را پردازن و کوشش بکنن جلو و چنین ابراز نظرها را بگیرن و امو آرامش قبلی برای جامعه خبرنگاری افغانستان و هرات برگردانند.
مولوی محمد کبابیانی، معاون شورای علمای حوزه غرب افغانستان، و سید محمد شیرزادی، رئیس اداره حج و اوقاف ولایت هرات، نیز در واکنش به این سخنان میگویند که نهادهای عدلی و قضایی مکلفند تا بعد از بررسی دقیق بر اساس جرمی که این ملا امام مسجد مرتکب شده او را مجازات کنند.
وقتی که یک نفر گپیر خلاف اسلام میگه، خلاف مقررات و قوانین میگه، بعد از اثبات جرم از او، بعد از اثبات از این که این نفر افترا کرده، دروغ گفته، مردم را بناحق به اختلاف انداخته، بعد از اثبات جرم متناسب با جرم جزای باید ببین.
حتی گروه های مخالف مسلحی که در کوها قرار دارند، هیچگاهی اونا یعنی حق ندارند بر اساس حقوق مسلم و پذیرفته شده ای که در شریعت به عنوان آزادی بیان محددی که وجود داره، یعنی حتی حیات خبرنگاران اونها به چالش بکشند. چیزا که ما در شرایط عادی و در حالت عادی بیایم خدای نکرده چیزی از آدرس دین بیان بکنیم که هیچ محلی از اعتبار در دین هم نداره.
این واکنش ها در حالی بیان می شود که در تازه ترین مورد مولوی فضل الرحمن انصاری در گفتگو با رسانه ها این گفته هایش را پس گرفته و گفته است که خبرنگاران افراد تاثیرگذار بر اذهان عامه هستند.
قطعا ما شخصا و ما و همسرم از ما بزرگترا اجازه ندارن و قطعا اجازه باید ندن که بگن خبرنگار رو بکشن. جایگاه و مقام یک خبرنگار خیلی معتبره، خیلی بالایه.
با این همه جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که نهادهای امنیتی این ولایت به شکل جدی این موضوع را تعقیب میکنند و به هیچ فردی اجازه نخواهند داد تا به خبرنگاران و مراکز رسانه‌ای آسیب برسانند.
آزادی بیان دولت افغانستان به رسمیت شناخته و اصحاب رسانه و خبرنگاران از جایگاه ویژه برخوردار هستند. ما متحد به حمایت جدی از اصحاب رسانه و خبرنگاران هستیم. از طریق کمیته امنیت مسئولیت تدابیر جدی و لازم در راستای تامین امنیت مراکز رسانه‌ای روی دست داریم و در عین زمان ادعایی که صورت گرفته و موضوعاتی که اخیراً نشر و پخش شده به گونه جدی از طریق مجاری قانونی رسیدگی خواهیم کرد.
ولایت هرات بعد از کابل پایتخت افغانستان دارای بیشترین رسانه‌های تصویری و شنیداری میباشد که شماری از آنها نشرات جهانی دارند. گذشته از تحریک اذهان عامه توسط این مولوی هراتی، رسانه‌های افغانستان در جریان سال 2018 میلادی شاهد خونین‌ترین حملات بودند. بر اساس آمار تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، در جریان 6 ماه گذشته 11 خبرنگار افغان کشته شده و 11 تن دیگر نیز زخم برداشتند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
رهبر حزب اسلامی گفته که اجازه نخواهد داد تا انتخابات پر از تقلب برگزار شود. گلبدین حکمتیار روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت اگر کسی تلاش بر برگزاری انتخابات غیر شفاف بکنه، عذاب سیاسی دروازه های کمیسیون انتخابات خواهند بست. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که مطابق قانون کارهایشان را به پیش میبرند و به فرمایش و فرمایش هیچ کسی را هم نمیپذیرند. نورالله شایان گزارش میده.
در ادامه تنش‌ها میان حکومت و احزاب سیاسی، رهبر حزب اسلامی میگوید احزاب سیاسی از خواسته هایشان در مورد انتخابات به عقب نمیروند. گلبدین حکمتیار روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت تنها 3.6 میلیون تن در روند ثبت نام انتخابات شرکت کردند، در حالی که این رقم را کمیسیون انتخابات 9 میلیون اعلان کرده است. آقای حکمتیار افزود آنان خواستار تقابل با حکومت نیستند، اما اگر به گفته وی مجبور شوند به سرک ها می برایند و حتی درب کمیسیون مستقل انتخابات را خواهند بست.
ما خشونت، تصادم و تقابل نمی خواهیم و ما را باید کسی مجبور نکند. اگر کسی تلاش کند که احزاب سیاسی را حذف کند، طبیعی است که ما واکنش خواهیم داشت. اگر کسی بخواهد انتخابات پر از تقلب را برگزار کند، احزاب سیاسی و مردم در اکثر عمل به آن به سرک ها خواهند ریخت و کمیسیون مستقل انتخابات را بسته خواهند کرد.
رهبر حزب اسلامی در حال این اظهارات را بیان می کند که به تازگی رئیس جمهور غنی به آدرس احزاب سیاسی انتقادات تند کرده است. آقای غنی روز یک شنبه هفته روان در یک نشست خبری گفت احزاب سیاسی موجود از مردم نمایندگی کرده نمی توانند.
این سیاسیون کی ها هستند که به نمایندگی مردم سخن می زنند؟ کی انتخابشان کرده؟ چقدر رأی مردم را دارند؟ چی وقت مردم به اینها اختیار داده که نمایندگیشان را کنند؟ من رئیس جمهور منتخب مردم هستم و بر اساس رأی مردم به این کرسی تکیه زدم. نه زور داشتم و نه زر، اما از برکت تفکر و استعداد به اینجا رسیدیم.
اما آقای حکمتیار می گوید این بی‌انصافی است که کسی از نفوذ و تأثیر احزاب سیاسی چشم پوشی کند. این در حال است که روز شنبه هفته روان احزاب سیاسی مطرح کشور گرد هم آمده و خواستار باطل شدن پروسه ثبت نام رای‌دهی و تغییر نظام انتخاباتی شدند. این احزاب با صدور قطعنامه هشدار دادند اگر خواستهایشان پذیرفته نشود با تمام امکانات جلوه برگزاری انتخابات را خواهند گرفت. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مطابق قانون اموراتشان را به پیش میبرند و به خواسته ها و فرمایشات هیچ کس تن نمی دهند. سید حفیظ الله هاشمی منشی و سخنگوی این کمیسیون چنین گفت:
کمیسیون هیچگاه فراتر از قانون گام نخواهد برداشت. برای ما در قانون هر چیز واضح هست، نه به فرمایش کسی کار میکنیم و نه به مشوره کسی، بلکه تمام امورات ما مطابق قانون به پیش میرود.
هرچند کمیسیون از پیشبرد کارها مطابق قانون سخن میزند، اما رهبر حزب اسلامی میگوید اگر پروسه انتخابات همین گونه ادامه یابد، با اطمینان گفته میتواند که نتیجهش خطرناک خواهد بود. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، در قسمت برنامه خبری توجه کنین به گزارش‌های از سراسر جهان. دیدار رئیس جمهور ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و اظهاراتش در جریان یک کنفرانس خبری مشترک یک نوع ناامیدی در خارج از ایالات متحده، بخصوص در میان متحدین اروپایی واشنگتن، به وجود آورده. در این رابطه گزارش داریم که سید عزیز رحمان تقدیم میکنه.
رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه مذاکرات مستقیم دیروز خود را ثمر بخش توصیف کرده اند. رئیس جمهور ترامپ گفت که این چنین دیدار باید مدتها قبل صورت می گرفت. اما دفاع نکردن دونالد ترامپ از ادارات استخباراتی کشورش در موضوع مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده، واکنش های تند به خصوص از جانب دموکرات ها را برانگیخته است.
موضع‌گیری رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر دفاع از رئیس جمهور پوتین در برابر اداره های تنفیذ قانون، مقام های دفاعی و اداره های استخباراتی آمریکا غیر منطقی، خطرناک و ضعیف است.
تعداد از تحلیلگران و مبصرین نیز به این باورند که دونالد ترامپ نتوانست تا استادگی و مقاومت خود را به نمایش بگذارد. اما با استثنای چند قانونگذار جمهوری خواه، بقیه همه اعضای این حزب از انتقاد بر رئیس جمهور ترامپ خودداری کرده و حتی بعضشان از موضع‌گیری او علیه تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده دفاع کردند.
شک و تردید در مورد یک موضوع تا زمان روشن شدن آن معقول است. اما تکرار میکنم که با باور من، پوتین کسی است که ما باید با او در مراوده باشیم. او کسی است که بدون شک عضو یک امپراتوری سابق شیطانی بوده و تغییر نکرده است.
اما جان مکین، یکی از سناتوران برجسته جمهوری خواه، با نشر یک اعلامیه دیدار دونالد ترامپ با پوتین را یک اشتباه فجیع خوانده و گفته است که دونالد ترامپ آگاهانه از یک ظالم حمایت کرده است. انتقادات در برابر رئیس جمهور ترامپ مختص به ایالات متحده نبوده، بلکه متحدین اروپایی واشنگتن نیز در برابر اظهارات دونالد ترامپ ابراز ناراحتی کردند. بدنبال دیدار دیروز، دونالد ترامپ یک رابطه فوق‌العاده میان ایالات متحده و روسیه را پیش بینی کرده است. با وجود آن که روسیه با الحاق جبریش به جزیره کریمیا با قلمروش و با موضوعات متعدد دیگر متهم می باشد، اما تمایل رئیس جمهور ترامپ برای تقویت روابط با مسکو زنگ خطر میان اروپایان را به صدا درآورده است. رئیس جمهور ترامپ از عملکرد روسیه در مورد شبه جزیره کریمیا حمایت نکرد، اما لحنش در جریان کنفرانس خبری با رئیس جمهور روسیه تعداد زیادی از متحدین واشنگتن را نگران ساخته است.
لحن رئیس جمهور ترامپ نه تنها مفکوره در مورد یک نوع توازن نادرست میان اروپا و روسیه، غرب و روسیه و ایالات متحده و روسیه را ایجاد میکند، بلکه فکر میکنم تعداد زیادی را متضرر خواهد ساخت.
اتحادیه اروپا دیروز میزبانی یک نشست با رهبران امریکای لاتین بود و ناامیدی در مورد برخورد رئیس جمهور ایالات متحده با متحدینش واضحاً دیده می شد.
رئیس جمهور ایالات متحده در تلاش تحریک کردن است. او می خواهد تا اتحادیه اروپایی را تقسیم کند. او به ما دشمن خطاب می کند. این برخلاف دیدگاه ماست.
تعداد از تحلیلگران می گویند با وجود موجودیت همچو احساسات قوی، اروپا تلاش خواهد ورزید که تا ختم دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ مقاومت کند.
یک حزب تازه اسلامگرای افراطی در سنه انتخابات پاکستان ظاهر شده و صدها عضوی حزب به انتخابات ملی و ایالتی کشور کاندید شدند. تحلیلگران فعالیت های این حزب با دقت دنبال می کنند و از نفوذ حزب به سیاست پاکستان نگران هستند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی می شنویم.
این قریه کوچک که توک مریدان نام دارد و در ایالت پنجاب موقعیت دارد، یک از قریه هایی است که پایگاه محکمی را برای حزب نواز شریف صدر اعظم برکنار شده پاکستان از زمان ایجاد آن در نیمه های سال 1980 ایجاد کرده بود. اما در انتخابات ماه جنوری سال جاری، مردم این قریه به حمایت از حزب تازه تحریک لبیک پاکستان رای دادند. حزب لبیک پاکستان توسط یک روحانی رهبری می شود که از لفاظی های زشت در سخنانش استفاده می کند. این حزب در ماه نوامبر سال گذشته در عرصه سیاست پا نهاده و زمان حضور آن برجسته شد که شاهرای بزرگ اسلام آباد را برای یک ماه مسدود ساخت. حامیان این حزب معتقدند که باورهای مذهبی آنان توسط این حزب دفاع شده و فعالیت‌های این حزب منجر به ایجاد سیستم اسلامی در کشور می شود که با عدالت تطابقت داشته باشد. حاجی محمد ایوب یکی از حامیان این حزب می گوید
غریب جو هم بود. The poor hardly have anything to eat. The politicians send billions of dollars overseas.
مردم غریب به مشکل چیزی برای خوردن دارند، اما سیاستمداران میلیاردها دلار را به خارج انتقال میدن. زمانی که اسلام بیاید با همه چی نادار باشند و یا دارا مساویانه برخورد صورت میگیرد.
آگاهان نگرانند که گفته های افراطی این حزب میتواند پاکستان را بیشتر افراطی سازد، کشوری که در آن تا حال خشونت های مذهبی جان ده ها هزار تن را گرفته است. محمد امیر رانا مدیر در مرکز مطالعات صلح پاکستان میگوید
موجودیت این حزب خطرناک است، زیرا این حزب یک حزب کوچک و سازمان یافته دهشت افغان نیست. این حزب عنوان یک جنبش ظهور کرده که میتواند در برابر کوچکترین مسائل خشونت ها را تحریک کند. تا جایی که ما شاهد هستیم، حکومت ایالتی هیچگاهی با چنین آزمون دست و پنجه نرم نکرده است. آنان همواره تلاش دارند تا این احزاب را آرام نگه دارند.
در همین حال حزب مسلم لیگ پاکستان که رهبری آن را نواز شریف صدر اعظم برکنار شده پاکستان به عهده دارد، هراس دارد که نفوذ حزب لبیک پاکستان تأثیرات خود را در قبال نتایج انتخابات داشته باشد. در حالی که هیچ کس انتظار برنده شدن این حزب را در انتخابات پاکستان ندارد، اما نفوذ این حزب در قریه های کوچک می تواند که تأثیرات خود را بر حزب نواز شریف داشته باشد.
و آخرین گزارش برنامه خبری، آخرین تحولات است در مورد پذیرش پناهجویان در اروپا. این گزارش لیلی ماحبیب عظیمی تقدیم می کند.
پس از دو روز سپری کردن در کشتی و بروی آبها و یک شب خیلی طولانی، 450 مهاجر سوار بر کشتی ایتالیایی مونتسپیرون و یک کشتی محافظ بحری بریتانیا اجازه پیاده شدن از آن کشتی ها را دریافت کردند. تعداد زیاد آنان به یک قایق بر روز جمعه لیبیا را ترک گفته بودند. در میان آنها 128 طفل بود که همراه نداشتند. با این کشتی ها که یکی آن توسط سازمان مرزی اتحادیه اروپایی موسوم به فرانتکس و دیگر آن پلیس ایتالیا رهبری می شد، صرف پس از آن اجازه داده شد که مهاجران عمدتاً اریتریایی ها و سومالیایی ها را به بندر منتقل نماید که کشورهای دیگر اتحادیه اروپا به منظور پایان دادن به اختلافات دیپلماتیک موافقت کردند که بیش از نیم از آنها را که در میان آبها باقی مانده بودند بپذیرند. روبرتو اماتونا، شاروال شهر پوزالو گفت او انتظار ندارد که مهاجران بتوانند چند روز دیگر منتظر باقی بمانند.
بسیاری از آنها مبتلا به درد کمر شدند و بسیاری افراد زیر سنین قانونی هستند. ممکن است چند روز دیگر منتظر بمانند تا آنها به سایر کشورهای اروپایی یا دیگر مراکز نگهداری در ایتالیا منتقل شوند.
دفتر جوزیپی کونتی صدر اعظم ایتالیا گفته است که امروز می توانیم بگوییم که برای اولین بار مهاجران در خاک اروپا پیاده می شوند. این اظهارات پس از آن ایراد شده است که فرانسه، مالتا، آلمان، اسپانیا و پرتغال موافقت کردند که از جمع 450 مهاجر که در پوزالو پیاده شده اند هر کدام 50 مهاجر را بپذیرند. متیو سالوینی وزیر داخله آن کشور که ابتدا بنادر ایتالیا را برای مهاجران بسته بود گفت
ایتالیا دیگر کمپ پناهندگان اروپا نیست. این یک پیروزی سیاسی است. نیاز
دوستان عزیزی بود داشتای برنامه خبری که اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارم.